میشه بدین منم دیگو به هم بزنم؟
چرا نمیشه مادر؟ بیا بگیر، این دیگ حاجت میده.
ممنون.
ای وای ننه، حرف بدی زدم؟ چرا گریه میکنی؟ گفتین دیگ حاجت میده. یهو دلم لرزید، گفتم یعنی میشه حضرت فاطمه واسطه بشه و حاجت منو بده؟ چرا که نه دخترم، وقتی دلت صاف باشه و ایمان داشته باشی مطمئن باش حاجت میگیری. خدا دامن تو سبز میکنه.
آخه بی بی چطوری؟ دکترها کلن ناامیدم کردن.
ببین دخترم، منم مثل تو یه روزی ناامید بودم. دکترها حسینم رو جواب کرده بودن. ته دلم گفتم یا حضرت فاطمه، پسر منم هم نام پسر توه، اگه واسطه بشی و شفاش بدی هر سال روز شهادتت یه دیگه حلیم میذارم و به هیئت میدم. میبینی که خدا خواست و الانم حسینم سلامته.
خب من که مثل شما بلد نیستم که حلیم بپزم و نذر دیگه حلیم کنم.
هر کاری که بلدی رو نذر کن، مهم نیته که به خاطر اهل بیت باشه.
خب منم نذر میکنم اگه حاجت گرفتم یه کتاب درباره زندگی حضرت فاطمه بخرم و بین عزادارا پخش کنم. چطوره؟
چه نذر قشنگی کردی دخترم. چقدر خوبه که ما با سیره و زندگی اهل بیت آشنا بشیم و اونا رو الگومون قرار بدیم.
وای بی بی جان، نمیدونم چرا اصلا تمام استرسم رفت، حالم خیلی بهتره.
خدا رو شکر مادر جان. بیار اون کاسه رو، بیار که سری غذا رو بکشیم که هیئت رسید.
چشم بی بی جان.
تشکر میکنیم از ایرانیار خوبمون خانم شقایق مهرابی با نمایش صوتی زیبایی که به برنامه هدیه کردند. امیدوارم که تمامی عزیزان در سایه فاطمه زهرا سلام الله علیها حاجت روا باشند. شنوندگان خوب برنامه ایرانیار، چنانچه مایلید صدای شما هم شنیده شه، میتونید با پیام رسان بله به شماره 0990 40 555 90 با ما در تماس باشید. بریم سری بزنیم به شهر سمنان و بشنویم بسته صوتی ایرانیار عزیزمون جناب مجید محقق رو. شما عزیزان رو دعوت میکنم که با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز و همیشه همراه رادیو ایران و برنامه خوب با ایرانیاران. مجید محقق هستم، ایرانیار رادیو ایران از شهر سمنان. شهادت بانوی بهشت بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و ایام فاطمیه در جای جای شهرمون موکب‌های مختلفی برگزار و برپا میشه و مشغول عزاداری و خدمت رسانی به عاشقان و عزاداران اهل بیت علیه السلام هستند. در ضمن جنوبی میدان امام حسین شهرستان سمنان یک موکب مشغول خدمت رسانی هست، موکب امام رضا علیه السلام و چایخانه حضرت قمر بنی هاشم. میخواییم با یکی از خادمان این موکب گفتگوی رو با هم داشته باشیم. مادر خب وارد موکب شدیم. به قسمتی عزیزان مشغول چای ریختن هستن، یه قسمتی هم بعضی از دوستان مشغول سیب زمینی سرخ کردن هستن. خب جاتون خالی، عجب سیب زمینی های. سلام دوست عزیز.
سلام علیکم، احوال شما؟
آقای ارادت خیلی قبول باشه،
عزیز دل ما هستید.
من توضیح دادم، شما هم بیشتر توضیح میفرمایید مشغول چه کاری هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در موکب امام رضا مشغول خدمت هستیم، داریم سیب زمینی سرخ میکنیم به نیت بی بی فاطمه زهرا. انشالله از ما قبول کنه، توکل به خدا.
انشالله حتما خدا قبول میکنه. چند وقت مشغول خدمت رسانی توی این موکب هستید؟
خدمت شما عرض کنم که یه 6 ماهی هستش. من تازه اومدم، کوچکترین عضو این موکب هستم. عالیه، همه چی عالیه. کار کردم برای ائمه. یه عشق میخواد. اون عشق خیلی صفا داره.
ان شاءالله این عشق عاشقی رو از خدا ازتون قبول کنه. با چه نیتی اومدید و هدفتون چیه و از خدا چی میخواید در این شب ها؟
هدف اصلی زور آقا امام زمانه. ان شاءالله سرباز آقا امام زمان باشیم. عاقبت هم به شهادت ختم بشه انشالله.
انشالله انشالله خدا قبول کنه. فقط توی مناسبت های خاص موکب برگزار میشه یا نه تو همه مناسبت ها؟
ببین تو تمام مناسبت ها موکب پاورجاست و چهارشنبه امام رضایی هم که هر هفته در خدمت مردم هستیم.
انشالله خدا قبول کنه ازتون. ممنون از شما. انشالله که به زودی ظهور آقای امام زمان رو داشته باشیم و انشالله دست جمع تو حرم امام رضا چای توزیع کنیم.
انشالله دعا کنیم آقایتم به شهادت ختم بشه.
انشالله. خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز که با ما همراه بودید. تا گفتگوی بعد خدا یار و نگهدارتون.
یک ایران یک ایران یاران. اینجا دیگه حرف از یک روستا یا یک شهر و اصلا یک استان نیست.
حرف از کل ایرانه، یک کل منسجم،
جایی که همه رو با زبان، لحجه، گویش و حتی فرهنگای جور با جور دور هم جمع میکنه
و با علاقه مشترک به هم پیوند میزنه.
ایران یاران یک خانواده است و شما هم یک صدا. با ما همراه باشید و این بخش رو بشنوید.
این بخش مخصوص شماست.
سلام، شهادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمتتون تسلیت میگم. زهرا باقری هستم، از کانون ایران یاران رادیو ایران تماس میگیرم خدمت شما. لطفاً خودتون رو برامون معرفی کنید. بفرمایید الان داریم صدای شما رو از کجا میشنوید؟
سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. سحر بهرامی هستم، از استان خوزستان باهاتون دارم صحبت میکنم، شهرستان بهسود.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. من هم شهادت حضرت زهرا رو خدمتتون تسلیت عرض میکنم. محمود رضا بکسهرایی هستم، از بهسود، 27 سالمه، کارشناسی کامپیوتر، گرایش نرم افزار دارم.
سلام، من عاطفه بابایی هستم، از بهسود. منم شهادت حضرت فاطمه زهرا رو به همگی تسلیت عرض میکنم.
زنده باشید. عاطفه جان، جمع دوستانی که در کانال ایران یاران عضو هستن دارن برای برنامه گزارش، نمایش و پادپخش آماده میکنن. شما برامون از علاقتون به رادیو بگین، از سوابق فعالیتتون در این زمینه و اینکه دوست دارین در کدام بخش برنامه با ما همکاری کنید.
من به گزارشگری علاقه دارم، به خصوص برنامه هایی که مردم محور هستن، از حرفای مردم میگن.
فعالیت تو زمینه رسانه از حلوش 10 سال پیش شروع شده، 10-12 سال پیش، که یکی از اولین کارهایی هم که با شروع کردیم همین کار صوتی بوده. اختصاصا هم کارهای پادکست انجام میدادیم با بچه ها، با جمعی از رفقا، هم داخل هیئت هم خارج از هیئت شروع کرده بودیم و کارهای پادکست انجام میدادیم. بخشش گزارشی بود، حول محور یک موضوع ما میومدیم اون موضوع رو تبدیلش میکردیم به پادکست و منتشر میکردیم توی فضای مجازی.
بنده با رادیوی دستون در محور محتویت بارها فعالیت داشتم و همچنین موجیگری کردم بارها، گویندگی انجام دادم.
اگه بخواید به جمع گرم و باحال ایران یاران ملحق بشین، از شرایط عضویتمون در کانال اطلاع دارین؟
من عضو کانال هستم.
شرایط عضویت در ایران یاران، کلمه ایران یاران رو در پیام رسان بله به شماره 0990 40 555 90 ارسال میکنیم.
منتظر شنیدن صدای گرم و ایده های نابتون هستیم. فقط کافیه فایلتون رو برامون ارسال کنید و یک ایران یار بشید. با ایران یاران صدای شماست.
با ایران یاران صدای ماست.
صدای همدلی، صدای وحدت، صدای عدالت، صدای مردم، صدای کوچه بازار، صدای روستا، صدای شهر، صدای نفس گرم مردم ایران.
درود بر شما. خدایا نسل ما رو در راه علم و انصاف ثابت قدم بدار و به ما توفیق ده تا پاسدار شأن دانش و کرامت انسان باشیم. سپاس بیکران از همراهی شما شنوندگان خوب برنامه ایران یاران که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. تا روزی دیگر و درودی دیگر که در خدمت شما عزیزان باشم، شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. در پناه حق.
سپاسگزارم از همراهی شما با شبکه رادیویی ایران در موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. اما رسیدیم به زمان پخش برنامه ایران امروز. به طور زنده حاصل تلاش همکارانمون رو با هم می‌شنویم.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام گانه اسیبخ سلام عرض میکنم به همه شما شنونده های عزیز رادیو ایران، به ویژه برنامه ایران امروز. من رضا فراخی با ایران امروزی دیگر در خدمت شما هستم و جا داره که در همین ابتدای برنامه فرستادن ایام فاطمیه رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض کنم. اما بریم به سراغ موضوع برنامه امروز. در ادامه یک فاصله بگیریم، برمیگردیم موضوع رو مطرح خواهیم کرد. سیزدهم آبان در تقویم ایران تداعی کننده یک اتفاق مهم و بزرگ و مردمی است که مردم در روزهای پس از انقلاب اسلامی، به ویژه دانشجویان و اقشار بیدار جامعه ایرانی، اقدام به تسخیر لانه جاسوسی کردند. و یک نکته‌ای که در این باره در همین ابتدا خوبه دربارش صحبت کنیم و بعد بریم به سراغ موضوعات جانبی و گفتگو کنیم با کارشناسان، در این باره این هستش که این حرکت یک حرکت مردمی بود و بر اساس تمام تحلیل‌های جامعه شناختی که در همان روزهای پس از این واقعه، یعنی 13 آبان و تسخیر لانه جاسوسی صورت گرفت، این بود که این حاصل خشم مردم ایران نسبت به اقدامات آمریکا در دوران پیش از انقلاب و دوران پهلوی بود که به این شکل خودش رو بروز داد. و هر چند که رسانه‌ها در این سال‌ها سعی کردن یک تعبیر دیگری رسانه‌های خارجی ازش داشته باشن، اما یک واقعیت هستش که این یک حرکت مردمی بود که از دل جامعه ایرانی جوشید و یک واکنش بود به رفتارها و تصمیمات ایالات متحده قبل از انقلاب اسلامی و در دوران حکومت پهلوی. امروز میخوایم در همین باره صحبت کنیم و بریم به سراغ ابعاد مختلفش، به ویژه بحث‌های هویتی که در این زمینه وجود داره و اینکه با گذشت این همه سال از این واقعه چطور میتونیم اون رو برای نسل جدید تبیین کنیم تا اهداف اون فراموش نشه و ریلگذاری‌های فرهنگی کشور در این باره به درستی انجام بشه. با ما تا حوالی ساعت 13:30 دقیقه همراه باشید.
در گذشته وقتی دشمن میخواست کشوری رو بگیره به مرزهاش حمله میکرد، اما امروز مرزها عوض شدن. دیگه به خاک کاری ندارن، به ذهنها حمله میکنن، به خونه ها. استعمار نوین با زور وارد خونه ها نمیشه، در قالب سرگرمی، تبلیغ یا محتوای بی‌ضرر میاد، تصویر میسازه و آروم آروم ارزش‌ها رو جابجا میکنه. اونقدر نرم که حتی متوجه نمیشیم. دیگه با هم حرف نمیزنیم و فقط با گوشی‌ها حرف میزنیم.
چقدر انسان‌ها در اطراف عالم امروز از منابع حیاتی متعلق به خودشون محرومند، در فقر و مسکنت و محرومیت و بیچارگی زندگی می کنند به خاطر سلطه استعمارگرانی که با ابزار علم بر اونها تاختند و بر اونها سلطه پیدا کردند. امروز هم همین جور است. امروز استکبار جهانی، استعمار به شکل نوین در دنیا با تکیه به علم، با ابزار علم دارد انسانها را بیچاره می کند، انسانها را به زنجیر می کشد، انسانها را دچار مرگ و نیستی و نابودی می کند. علم بدون تزکیه این هاست.
وقتی پدر خسته از کار گوشیش رو باز میکنه و مادر بین پیام ها و خبرها میچرخه، کودک هم یاد میگیره که ارتباط یعنی لمس صفحه، نه نگاه به چشمان هم دیگه، و اینجا هویت آروم آروم محو میشه، بی صدا، بی نشانه. دکتر علی اکبر ولایتی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
70% تربیت افراد در خانواده و در دبستان شکل میگیره. اگر خانواده ما در سلامت باشه که بوده و هست و همه این تحولات و انقلابات در تاریخ معاصر و در گذشته بعد از حمله مغول، هجوم استعمار و غیره، مقاومتی که در داخل کشور شکل گرفته بود به توسط خانواده ها و تربیت خانوادگی و مکتب خانه ها در گذشته و دبستان ها بعدن شکل گرفت. برای اینکه جلوی این مشکلات فرهنگی رو بگیریم، در خانواده ایجاد مسئولیت بکنیم و اگر خانواده ما مورد هدف قرار بگیره، مهمترین مشکل مقاومت فرهنگی ما یا فرهنگ مقاومتی در معرض خطر قرار گرفت.
استعمار نوین از در خونه وارد میشه، اما اگر چراغ آگاهی در اون خونه روشن باشه، هیچ قدرتی نمیتونه ریشه هویت ایرانی و انسانی ما رو بسوزونه.
بله، شما همچنان شنونده برنامه ایران امروز هستید. در 13 آبان ماه مسئله‌ای که در بخش این بخش از شروع برنامه مطرح شد، بحث استعمار نوین هستش، استعماری که به دنبال استحاله و تأثیرگذاری بر باورها و هویت هاست درباره موضوعات مختلف. یکی از مسائلی که میتوان اون رو با 13 آبان هم پیوند داد در همین بحث استعمار نوین و اثرگذاری بر هویت، واژگون کردن تعریف از این واقعه هستش. اتفاقی در این سالها همراه با تحریف واقعیت بوده درباره بحث 13 آبان و لازم هستش که در این باره گفتگو کنیم. برای همین مهمان ما آقای دکتر سعید عاملی هستن، استاد ارتباطات و دبیر شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی. سلام و عرض ادب آقای دکتر عاملی.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم از همراهی شما. آقای دکتر عاملی، اگر بخوایم درباره 13 آبان و مسائل هویتی و تعریف‌هاش برای نسل امروز صحبت کنیم، یک واقعیتی که وجود داره، برخی از رسانه‌های خارجی سعی کردن در این سالا عامل بعضی از اتفاقات رو در داخل جامعه و اقتصاد ایران تسخیر لانه جاسوسی نشان دهند و اون رو یک امر هدایت شده و نه مردمی به نمایش بگذارن. چقدر این مسئله از نگاه شما میتواند در تحریف 13 آبان مؤثر باشه و چه باید انجام بدیم در مقابل این تعریفی که رسانه‌های خارجی از 13 آبان دارند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، شما اسنادی که در سفارت آمریکا لانه جاسوسی پیدا شد نشون میده که اون نگاه براندازی انقلاب اسلامی ایران از همون آغاز در نگاه امریکایی‌ها نسبت به انقلاب اسلامی ایران وجود داشته.
درست.
اونقدر این اسناد آشکار هست که دیروز هم رهبر معظم انقلاب یه
برده
دیگه از این اسناد رو رونمایی کردن که اینا حتی برنامه ترور امام رو
بله.
برنامه امریکایی بود که رهبر مردمی و کم نظیر یا بشه گفت بی نظیر در دوره معاصر رو ترور بکنن. و خب این نشون میده که این نگاهی که اینها تبلیغ میکنن در سطح جهانی به عنوان دموکراسی و امریکا رو میخوان به عنوان نماد دموکراسی نشون بدن، این دموکراسی خواهی امر دروغین واقعا. یعنی انقلاب اسلامی ایران که خواسته مردم بود، جمعیت بزرگ مردم ایران برای تحقق این انقلاب قیام کردن و نظام سلطنتی رو که هیچ سایه‌ای، هیچ علامتی از احترام مردم در رفتارش نبود و اساساً پادشاه بود که کشور رو سفت و سدش رو اداره میکرد و مردم دخالتی نداشتن در امر حکمرانی، و مردم این نظام دیکتاتوری رو برداشتن و نظام مردم سالار جاش آمد. از همون آغاز برای اصل جمهوری اسلامی ایران انتخابات برگزار شد و پشت سرش هم که مرتب انتخابایی که انتخابات ریاست جمهوری و
انواع و اقسام انتخابات
شورای شهر و یعنی تو بنیه این نظام مردم سالاری نقش داشت. ولی امریکایی‌ها خب واقعا نمی‌خواستن این پایگاه منطقه غرب آسیا رو از دست بدن و اون نگاه تسلط بر جهان که همواره در فکر امریکایی وجود داشته و تفاوتاشو شما می‌بینید امروز با کسان کشورهای دیگه‌ای هم که از قدرت بالا برخوردارن ولی 700 تا پایگاه نظامی در جهان ندارن. اینا به هر حال دنبال این تسلط و استفاده از منابع مالی کشورها هستن. بنابراین نه، 13 آبان اولا یه جریان باز مردمی بود، یعنی دولت در 13 آبان و تسخیر اعلان جاسوسی دخالتی نداشت، بلکه یه جریان مردمی بود که رفت این کار رو انجام داد. باز دخالت دولت موجب شد که به اصطلاح مسیر تغییر بکنه و الا خب این خواسته مردم بود تحقق این امر.
آقای دکتر دقیقا نکته خوبی رو اشاره کردید. ببینید شما به عنوان یکی از اساتید دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران قطعا با دانشجویان نسل جدید روبرو هستید. برخی از این دانشجویان با توجه به گزاره‌هایی که داره در رسانه‌های خارجی مطرح میشه عنوان میکنن که مثلا ماجرای 13 آبان و تسخیر لانه جاسوسی یک امر هدایت شده از سوی نظامی بود که بر سر کار آمده بود، در حالی که وقتی که از این نگاه زاویه بهش نگاه کنیم به یک نتیجه میرسیم، ولی وقتی از اون زاویه بهش نگاه کنیم که این حاصل اون خشم مردم و واکنش عمومی بود و حتی دانشجویان پیرو خط امام هم به هر حال بخشی از این جامعه بودند، بخشی از مردم عادی بودند، به عنوان قشر نخبه چنین کاری انجام دادن. شما چگونه به این موضوعی که از سوی برخی از افراد در نسل جوان مطرح میشه پاسخ میدید؟
امریکایی‌ها خیلی از ترفندها و تکنیک‌های جنگ نرم و جنگ شناختی استفاده میکنن. واقعا این شعر معروفی رو که مرحوم شریعتی ازش استفاده میکرد که صیاد از پی صید دویدن عجبی نیست، صید از پی صیاد دویدن هزار عجب است.
درست.
اینا تلاش میکنن که یه جریاناتی رو ایجاد بکنن که ابهام ایجاد بکنن در اتفاقاتی که در مسیر انقلاب افتاده. اون کارگزارانی که در تسخیر لانه جاسوسی دخالت داشتن خب اکثرشون عزیزانی بودن که جزء جریان روشنفکری کشور شدن.
بله.
اصلاح طلب هایی
بله
بودن که اون زمان تو اون فضا این مسیر رو برای اینکه بتونن رمزگشایی بکنن از استعمار امریکا این اتفاق رو رقم زدن. دولت ها و جمهوری اسلامی اساسا با کار غیرقانونی مخالفه و هیچ مسیر قانون شکنانه‌ای رو تایید نمی‌کنه و دنبال نمی‌کنه. اما این در واقع پاسخی بود به قانون شکنی‌ای که امریکا کرده بود.
بله.
ما یادمون نرفته جریان تبس رو.
بله.
و این تلاشی که اینا کردن اصلا نیرو پیاده بکنن و نیروی نظامی پیاده بکنن در ایران و خواب و خیال یه جنگ و از همون زمان داشتن، جنگ و خلاله داشتن. این در واقع رمزگشایی بود که بعدا هم خب عرض کردم این به عنوان یه نماد مقابله با آمریکا در اومد. این بحث تسخیر لانه جاسوسی یه علامتی بود به امریکایی‌ها که ایران جایی نیست که بتونید درش ورود پیدا بکنید و استقلال انقلاب اسلامی رو
خدشه‌دار
بکنید.
آقای دکتر با توجه به همین نکاتی که شما مطرح کردید، آیا ما میتوانیم بگوییم که در بازخوانی تاریخ در این سالها برای نسل جدید همچنان خوب عمل نکردیم. ببینید حالا اصلا برگردیم بازم به عقبتر از واقعه 13 آبان، بحث کودتای 28 مرداد. یعنی کاملا این اجازه داده شد به یک دولت خارجی که کودتا کند و شخصی که مردم او رو بر سر کار آورده بودن، آقای مصدق رو برکنار کنه و یک دخالت تمام عیار محسوب میشه. ولی سعی میکنن همین اتفاقی مثل کودتای 28 مرداد رو هم همجوری توی تاریخ آمریکایی‌ها سعی میکنن از طریق رسانه‌ها شستشو بدن به شکلی اون دخالت خودشون رو در امور یک کشور. نگاه شما در این باره چه هست؟
حتما دانش استعمارشناسی دانش بسیار مهمیه. به هر حال اروپا و امریکا اینا دو سوم جهان رو مستعمره خودشون کردن.
بله.
به خصوص انگلیس ها سابقه طولانی در استعمار دارن. استعمار هم یه زمانی استعمار فیزیکی بود، جغرافیای کشورها رو میگرفتن.
بله.
و حکومت ها رو تحت سیطره خودشون در می آوردن و چقدر منابع این کشورها رو اینا از بین بردن، چقدر طلای آفریقا به اصطلاح گرفته شد و آوردن توی ذخایر طلای اروپا و امریکا استفاده کردن، چقدر کشتار جمعی کردن، 100 میلیون انسان رو در افریقا تو جنوساید و کشتار جمعی به قتل رسوندن. بعدها که فشار مردم زیاد شد، به جای استعمار مجازی گفتن ما یه کاری بکنیم که خود جوامع مختلف در دنیا بیان کارگزار ایده های ما بشن. لذا استعمار فرهنگی کردن. استعمار فرهنگی نفوذ در افکار بود، نفوذ در اندیشه ها بود، فکرها رو عوض بکنن. ببینید ما الان نظامات نهادهای آموزشی، بهداشت و درمان، حکرانی، مدل های غربی اومد توی نظامات زندگی مردم در سراسر دنیا نشست و اونجا خب ما با یه نوعی از استعمار جدید مواجه شدیم که قبلا اسمش رو استعمار فرهنگی میگذاشتیم، الان واقعا جنگ شناختی و استعمار شناختی هست. از اون مهمتر این که ما امروز با یه نوع ترفندهای دیگه‌ای مواجه هستیم که خیلی ریزه، یعنی استعمار مجازی.
بله.
استعمار مجازی سیطره بر داده های کشور هاست.
دقیقا.
و الگوریتم کردن محیط ها به گونه ایست که اینها مصرف کننده بزرگ
و تحریف تاریخ. بله.
داده ها بشن. بله، تحریف تاریخ هم در این نظام الگوریتمی اتفاق میفته. شما الان بنگاه های بزرگی در حوزه پلتفرم های مجازی مثل آلفابت و گوگل شکل گرفته که اینا تقریبا مسلط بر همه داده های باز جهان شدن و میتونن اولویت های مصرف رو به دست بیارن، میدونن حوزه های ارتباطی رو تحلیل بکنن، میتونن حساسیت های اجتماعی رو به دست بیارن و این محیطی که جاپای کنش و واکنش یک جامعه توش در اختیار اونها قرار گرفته، زمینه هایی رو برای ایجاد نرم افزارها، الگوریتما و پلتفرم ها برای اینکه باز این بازی استعمار رو ادامه بدن و فضا برای آسایش و آرامش و استقلال فکری ملت ها ایجاد نکنن. من البته مردم خودمون رو مردم بسیار هوشیاری میدونم. نسل جوان ما نسل جوان خیلی بیداری هستش و خب واکنشاش هم در نقاط حساس مسیر انقلاب دیدیم. یعنی ما 22 بهمن های براهپیمایی بزرگ رو در سطح ملی با حضور اقشار مختلف تجربه کردیم. در همین جنگ 12 روزه تمام طبقات اجتماعی، تمام لایه های فرهنگی جامعه ایران، نسل جوان ایران، چون احساس کردن که تمامیت ایران داره به خطر میفته تو میدون اومدن. ما البته باید روش هامون رو اصلاح بکنیم. ببینید اون داره تلاش میکنه که منعکس بکنه که ما به مردم احترام نمیگذاریم. خب ما باید ببینیم آیا مواردی هست که مصداق عدم احترام به مردم هست، اونا رو اصلاح بکنیم و روش های جدیدی رو به کار ببریم که این به حساب آمدن عموم مردم در اون محقق بشه و حقوق فردی و اجتماعی مردم کاملا رعایت بشه. تو این یه در حال کاریست که در حال شدن هست و از کردم مردم تمدنی هستن، مردمی هستن با سابقه هزاره تمدنی و فرهنگی.